الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد سجع يا علي
صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. خداوند انشاءالله ما رو شامل اون ندای رجبیون قرار بده. صلوات بعد اینکه جوانا تکیه ندن بیان بشینن جلو، پیرمردا فقط تکیه بدن، هر کی پیرمرده تکیه بده. باشو بیا جان، فقط پیرمردا تکیه بدن. و حضرت رضا رو در این ماه نصیب ما کنه. صلوات بفرست. چند هفته گذشته راجع به وجود صحبت کردیم و اون پدیده ایست که همه متفکرین عالم رو مشغول به خودش کرده، از بیدین و بادین، از کمونیست و مسلمون، از بودایی و هندو و مسیحی یهودی، اینایی که عرض میکنم متفکرینشون ها، نه همه من، متفکرین این ادیان، متفکرین این تفکر مشغول به فهم مسئله وجودن. اون چه که تو عالم بر سرش دعواز همین مسئله فهم وجوده. دقت فرمودید؟ اون چه که تفاوت دیدگاه ها بین ادیان رو مسبب شده و سبب شده مسئله وجوده. اون چه که فلاسفه و متکلمین و عرفا و محدثین و فقها همه بر سرش اختلاف و دعوا دارن مسئله وجوده. مسئله وجود از اهم معرفت هایی است که یک انسان باید بدونه، بالاخص یک مسلمون، به ویژه یک شیعه باید این مسئله رو همه بدونن. اون چه که ما نمیفهمیم و فرق بین ما و علما هست همین مسئله وجوده. اون چه که ماها رو با علما متفاوت کرده مسئله فهم وجوده. اون چه که به یه عده‌ای میگن عالم، به یه عده‌ای میگن جاهل مثل من، اونا این مسئله مسئله وجوده. بیا جلو آقا جون، اون پشتی رو پس بنابراین اونی که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون مصداقشه، آیا عالما با جاهلا یکی هن؟ عالما اونهایی هستند که بلا استثناء، علما اونهایی هستند که به مسئله وجود پی بردن. اگر به مسئله وجود پی نبرده باشه، بزرگترین ریاضیدان عالم باشه عالم نیست. اگر به مسئله وجود پی نبرده باشه، بزرگترین فضانورد باشه، فضاشناس، ستاره شناس، چه میدونم، مخترع، اگر به موضوع وجود پی نبرده باشه عالم نیست. اون چه که علم محسوب میشه در عالم معرفت الله، معرفت وجوده، جز این هیچ چیزی دیگه علم نیست. اونها زیر مجموعه این علمن، ریاضیات، جبر، مثلثات، نمیدونم فیزیک، شیمی، هر علمی که تو در ذهنت مجسم میکنی، اونها زیر مجموعه علم معرفت الله هستن، اونها زیر مجموعه علم حق شناسی هستن، زیر مجموعه علم وجود شناسی هستن. پس بنابراین هر کس به وجود پی برد عالم. دقت فرمودی؟ وجود چیه؟ وجود اسمش رو خودشه، صفتش هم رو خودشه. وجود یعنی اون چه که هست، یعنی ما، من، تو، ما همه باید پی ببریم که اینی که هست چی چیه. اگر اینو فهمیدیم عالمی. حالا ما که نمیفهمیم اینو، اما از اون چه که دیگران فهمیدن فقط بنده نقل قول میکنم. خداوند انشالله علمشو به خودمونم بده. یه صلوات برسیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی.
اون چه که همه بهش معتقدن اینه که وجود یک حقیقت واحد است، یک حقیقت واحد است، منزه است هر گونه قیاس. این مثل آن است، اینا نیست، منزه از هر گونه قیاس و اعتبار، از هر گونه توهمات وهمی، عقلی، عینی، ذهنی، که هیچ کدوم اینا عقل، وهم، عین، ذهن، هیچ کدوم اینا نمیتونن بفهمن وجود چیه. هیچ کدوم اینا به کنه ذات هستی هیچ کس نمیتونه پی ببره که در پس این پرده چیست، اون ذات هستی چیه، کیه داره عالمو میچرخونه. کسی نمیتونه پی ببره مگر که، میگه نمیتونه به کنه ذات هستی پی ببره مگر که خس رود به قعر دریا. مثل اینونه که توی کاهو ببری کف دریا بذاری، اگه وایساد وانمیست. پس به کنه وجود ما پی نمیبریم. تا اینجا رو همه داشته باشیم. تمام عالم هم میدونن یک وجود بیشتر نیست، دوتا نیست. این که ما اومدیم تقسیمش کردیم به واجب و ممکن، اینم تقسیم درستی نیست. مثلا میگن یک وجود واجب هست که خداونده، دو وجود ممکن هست که همه ی هستی غیر از خداوند، ماسوی الله. این ممکناتن، خدا واجب الوجوده، بقیه غیر از خدا ممکن الوجود. تو اینم هنوز به یک اجماع عقلی و معرفتی نرسیدن. چرا که خیلی ها میگن که نه خیر، وجود اصلا یه دونه بیشتر نیست، اونم واجب الوجوده. اون چه که در هستی هست خداونده، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره، جز یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، هیچ چیز در عالم جز خدا وجود نداره، اصلا چیزی وجود نداره در عالم، هیچ چیز نیست مگر خداوند. اون چه که میبینی خدا میبینی. اون چه به عنوان ماسوی الله مطرح میشود چیزی جز، چیزی جدای از حق نیست. اون چه که در عالم تو میبینی، هر چی میبینی، هر چی هم نمیبینی، جدا از خدا نیست، همه وصلند به او، همه جزء او هستند. بعضی ها به کثرت و وحدت اعتقاد دارن که میگن این کثرات هست، بله این هم درسته و اون وحدت، اما عرفا به این نتیجه رسیدن که اصلا کثرتی وجود نداره، وحدت هست، یک وجود هست، اونم این وجودی که هست میبینی، از خدا بگیر تا اون چی که تو نمیبینی و میبینی همه وجود خداوند هستن، واجب و ممکن و قدیم و حادث و فاعل و قابل، علت و معلول، همه مظاهر خداوند هست. اون چی که اصطلاحات فلسفی عرفانی ها، یک وجود واجب هست، یک وجود ممکن، یک وجود قابل هست، یک وجود، نه اینا نیست، یک معلول هست، یک علت، ماها معلول یک علتی هستیم، میگن ما رو کی خلق کرده، علت خلق ما کیه؟ خدا، ما معلول اون علتیم، علت خلق ما خداست، ما معلول اون علتیم، نه میگن اصلا اینا هم نیست، علت و معلول یکیه. حافظ چه قشنگ گفته، یه همچین روز جمعه، اولین جمعه ماه مبارک رجب، شادی روح این رند خراباتی، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرج یا علی.
دیشب شعرشو برای یه کسی خوندم، اولا می‌فرماید که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو نمی‌بینی خدا رو، چشتو باز کن ببینی، من چشمو بستم میگم خدایا کجایی، دستم هم میمالم اینور اونور، چشمتو باز کن ببینی، نمی‌بینیم، نمی‌بینیم خدا رو، میگیم کجایی، جلو چشمته، تو نمی‌بینی. راجب ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان میفرماید نگویمت همه سال می پرستی کن، نگویمت همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش، نه ماه برو پارسا باش، نه ماه برو عبادت کن، ولی این سه ماه مستی کن، نه عبادت کن، مستی کن، عبادت رتبش پایین تر از مستیه، چون اون عبادت ها آدمو باید به مستی برسونه، تازه اون عبادت وسیله ایست که تو به مستی برسی، و مستی وسیله ایست که چشم بصیرت من و تو باز بشه و آنچه نادیدنیست آن بینی. پس هر چه هست تجلی و ظهور اون حقه، چیزی جز او وجود نداره، هیچ چیز جز او وجود نداره. اما اگر بخوایم علمی تفکیک کنیم، نه دلی، نه عشقی، نه معرفتی، میشه واجب الوجود، ممکن الوجود، دو تا وجود، اما شیعه میگه سه تا وجود هست، یکی واجب الوجود، یکی ممکن الوجود، یکی واسط الوجود. خورشید که نورش به زمین میرسه، ما نمیتونیم بگیم فقط خورشید هست و زمین، او خورشید این زمین، این نوری هم که از خورشید وصل تا زمین اومده، اون واسطه فیض، فیض نوریست از خورشید به زمین. خداوندی که هستی رو غیر از خودش هر چی خلق کرده، هر چی غیر از خودش خلق کرده، بی واسطه خلق نکرده. آب لوله کشی که تو شیرشو باز میکنی و مینوشی، این آب سرچشمش تو کرجه، اما یه لوله‌ای هست که این لوله واسطه رسیدن این آب به در اتاق تو تا ازش بنوشی و خودتو تطهیر کنی و پاک کنی، وضو بگیری، به فیض برسی، از آتش رهایی پیدا بکنی. اون برقی که بالای سر ما روشن میشه، منبع وجودیش جای دیگه است. یه سیم میخواد تا این سیم بیاره این نور رو به دست من و تو برسونه تا چشممون باز بشه. خداوندم انسانی رو خلق کرده غیر از خودش که بین من و خدا یک واسطه باشه. حتما باید این کانال نوری باشه تا نور خدا از اونجا بیاد به دست من برسه. خدا هستی رو اینجوری خلق کرده، من و تو نمیتونیم بگیم برای چی. خدا یک واسطه خلق کرده تا از اون واسطه نور بیاد به دست ما برسه. اون واسطه که بعضی از عرفا میگن انسان کامل، نمیدونم فلاسفه هم همینو میگن اون، اما عرفای شیعی، عرفای کربلایی، عرفای علوی بهش میگن ولایت. همون ولایت، سیم اتصال. حبل که از آسمون، اون روایتشو بارها براتون عرض کردم که اومد خدمت رسول الله، از مصر علما اومدن خدمت رسول الله، گفتن یه آیه نازل شده و اتصمون به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، از یه حبلی هست، یه ریسمانی از آسمون آویزونه، بگیرید اونو همه. ما اومدیم عالمای اون دورم اومدیم، ما اومدیم اون تنابه رو بگیریم بریم کو تناب، اون ریسمانی که از بالا آویزونه. فرمود علی رو نشون داد، فرمود این ریسمانی است که از بالا آویزونه، این ریسمانی است که یه سرش دست خداست یه سرش رو زمینه. بعد گفتن خب ما فهمیدیم قضیه رو، شیعیان مصر الان از اون گروه هم پاشدن که برن. حضرت رسول الله صداشون کرد، گفت چون شما به دنبال حبل اومدین، به دنبال ریسمان اومدین، خدا یه عنایتی به شما کرده. چیه اون عنایت یا رسول الله؟ اون عنایت اینه که هر دعایی بکنید مستجاب میشه، شما دیگه مستجاب و دعوه شده. پس معنیش اینه که ما هم بریم دنبال اون حبل، ما هم بریم دنبال اون واسطه زمین و آسمان. اینا خوشحال شدن، از در رفتن بیرون. یه کسی که حالا اسم نمیبرم روی منبر دنبال اینا رفت، گفت شماها مستجاب و دعوه شدین، ما رو هم دعا کنین، التماس دعا به قول معروف، ما رو دعا کنید که من مثلا فلان بشم، بیسار بشم. بعد اونا بهش گفتن تو چقدر احمقی، اصل حبل اونجا نشسته، تو دنبال ما اومدی که به واسطه او مستجاب و دعوه شدیم، تو دنبال ما اومدی. پس بین واجب الوجود و ممکن الوجود یک واسطه هست که رحمت و فیض خداوندی از اونجا عبور میکنه و به تمام عالم میرسه. اگر این واسطه رو ورداری، اون فیض به اینجا نمیرسه. اگر اون واسطه برداشته بشه، عالم منهدم میشه، عالم منهدم. اذا شمس و کورت و اذا نجوم کدرت، همه چیز از بین میره. اون واسطه باید بشه، این ستون رو ورداری تاق میاد پایین، باید این سقف به یه چیزی وصل بشه. اما از دید یک عارف آشورایی، نه ممکن الوجودی هست نه واسط الوجود، هر چه هست خودش. و اینو حضرت سید الشهدا در کربلا به اثبات رسوند که بزرگترین صراط مستقیم هر انسانی است، مخصوصا شیعه. ابن عربی در رابطه با خدا ببینید چی میگه. عالم این هستی، پدر عرفان ابن عربی، هرچی عارف بعد از او هست یک جامی از می معرفت او نوشیدن، چه شیعه چه سنی. می فرماید که عالم چنان نهان است، پنهان و گمه، این عالم همینو ما نشستیم ها، چنان گم و نهان است که گویی هرگز اصلا آشکار نشده. این عالم ها، این ستاره ها، این آدم ها، این جنگل، دریا، درخت، انسان، هر چی که میبینی، میگه این انقدر نهانه که اصلا گویی که اصلا آشکار نشده. و حق تعالی خدا چنان آشکار است که گویی هرگز پنهان نبوده، برعکس خدا همیشه جلو چشمونه. بعد میفرماید که مردم برعکس خیال میکنن، خیال میکنن خدا در نهان دنیا جلو چشممونه. نه خیر، خدا جلو چشممونه، دنیاست عالمه که در نهانه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. ما نمیبینیم خدا رو، فکر میکنیم داریم دنیا رو نگاه میکنیم. نه بابا، دنیا رو نگاه نمیکنی، داری خدا رو نگاه میکنی. اصلا خدا پنهان نیست، ثانیه به ثانیه ما داریم میبینیم خدا رو، پنهان نیست، ما میبینیمش. بعد میفرماید از اینجاست که دوچار مردم دوچار شرک و ظاهربینی و صورت پرستی میشوند، چون خیال میکنن حق پنهانه، نمیشه دید خدا رو، اما بقیه چیزا رو میشه دید. از اینجا دوچار شرک میشن، دوچار بت پرستی میشن. و خداوند فقط بعضی از بندگانش را از این بیماری نجات میده. خب بیاییم ما هم جز اون بعضی ها باشیم. هر چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. هر چی که خیال میکنیم که دیده نمیشه، امام صادق علیه السلام فرمود ان روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس لها. میگه روح مؤمن چنان به خدا وصله، چنان به خدا وصله مثل نور خورشیده که به خورشید وصله، از شدت اتصال. خب چه کنیم ما ببینیم وجود رو، حقیقت وجود رو چیکار کنیم ببینیم؟ انقدر دستورالعمل دادن که حساب نداره. عبادت کن، نماز شب بخون، ریاضت، روزه بگیر، نمیم چله نشینی که، انقدر دستورالعمل تو ادیان دادن. همین نماز لیلة الرقایب که دیشب خوندین شما، همین نماز لیلة الرقایب رو به خاطر اینکه یه ذره طولانیه نمیخونیم، میگیم سخته. 12 رکعت، در هر رکعتش یه حمد میخونی، یه 3 تا انا انزلنا، 12 تا قل هو الله. عددهایی رو هم که داده خیلی جالبه، 12 رکعته، 12 تا قل هو الله احد. یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد، 12 تا قل هو الله احد میخونی توش، که شأن نزول این سوره است امیرالمومنین، مخاطب این سوره است، مخاطبش ماییم، اما قصه امیرالمومنینه. بعد جالبه که 72 تا قل هو الله احد باید بخونید. بحثم سر نماز لیلة الرقایب نیست، سر اینه که انقدر دستورالعملای سخت به ما دادن برای اینکه دستمون برسه به خدا، دستمون برسه اون وجود نادیدنی رو ببینیم، ما به حقیقت وجود پی ببریم. چقدر دستور، نمازهای طولانی، ادعیه های طولانی، اذکار طولانی. اما خداوند از اونجا که خیلی کریمه نسبت به ما، اومده انسان کامل رو خلق کرده تا ما از طریق اون انسان کامل به همه حقایق پی ببریم. نیازی هم به اون همه ریاضت کشیدن ها نیست. اگر من و تو واقعا محب امیرالمومنین باشیم، دستمون به یه جایی بند میشه و میبینیم یه چیزایی. واقعا محبش باش، نیازی به اون همه عبادات و تعلیم و تعلم و حوزه رفتن و دانشگاه رفتن هم خیلی نیست. چرا که خیلی ها رسیدن. اون چوپان رسید، یه چوپان. مخصوصا این روایت در دین ما اومده: دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خداونده ای اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت چارقت. این تو کجایی یعنی داره میبینه خدا رو ها. چرا؟ چون کفش داره براش میبینه. چارقت دوزم کنم شانه سرت، او نمیدونم دستکت بوسم بمالم پایکت. دوست داشته بره بشینه پلو خدا پاهاشو بماله. ببینید این نهایت عشقه، نهایت عشقه. دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید به روبم جایکت، جا تو پنگ کنم. ببینید این نهایت معرفته. که موسی همجور نشسته چی داره میگه این؟ گفت ببند دهنه تو، اینا چیه میگی؟ گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. این حرفا کفر میزن. به ما میگن بریم دنبالش. دروغ میگن اونایی که میگن این حرفا رو نزنید. این حرفا رو بزنید، باید بزنید. با خدا باید انقدر رفیق بشیم که بشینیم چارزانو روبروش باهاش گفتگو کنیم، گله کنیم، حرفمونو بزنیم، حرف دلمونو بزنیم. یا موسی چی کار کردی؟ بنده ما رو از در خونه ما رد کردی؟ ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. چون که موسی این عطا و عطا، چون که موسی این عطا پس کردنی، چون که موسی این عطا و از حق شنید، در بیابان از پی چوپان دوید. گفت بابا بیا خدا پرست توی، من اشتباه کردم. پیغمبر خودشو وادار میکنه تا بره از یه چوپان عذرخواهی بکنه. خدا رو اینجوری میشه شناخت، راه دیگه ای نداره. تمام استدلالیون به جایی نرسیدن، پای استدلالیان چوبین بود. اینجوری میشه شناخت. اون واسطه های فیضی هم که خداوند به عنوان حبل برای ما فرستاده، اونا رو ما نمیتونیم بشناسیم. چرا؟ چون اونا از خدا جدا نیستن، ذاتشون هم این ذات خداست. من علی را خدا نمی دانم، از خدا هم جدا نمی دانم. اونا هم ذاتشون رو نمی شناخت. خودشون فرمودن، بارها خوندم، این حدیثونا صعب و مستصعب. ما را حالا حالا شماها نمی شناسین. فقط تنها کسی که به کنه وجود خداوند پی می بره همون انسان کامله. چون اونم وصل نوریست که از اونجا حرکت کرده، این نور دوباره هم برمیگرده. او فقط میتونه به کنه ذات خدا پی ببره، به غیر از او هیچ کس نمیتونه به اون ذات پنهان هستی از نظر ما پنهان پی ببره. خداوند میره تو قلب این انسان کامل، وارد میشه تو قلب این انسان کامل، بعد قلب این انسان کامل هستی رو اداره میکنه. اون چه که خدا میخواد از کانال این آدم، او ید الله دست خداست، اذن الله گوش خداست، عین الله چشم خداست، لسان الله همه اینها. هر کاری خدا میخواد بکنه، دستش میخواد دستشو دراز کنه به طرف کسی، از طریق علی دراز میکنه. خدا از پشت چشمان علی جهان رو نگاه میکنه. این هستی رو که میخواد نگاه، به هر کی هم میخواد نظر بکنه، از پشت چشم علی نظر میکنه. با چشم علی میبینه، میشنوه. اینه که هی به ما میگن شماها خدا رو ول کردین ائمه رو چسبیدین. همین دیروز یکی از این آقایون که امروز نیومده از این برای بچه های این حسینیه، یه شخص را آورده پلو من، میگفت مشکل این که فامیلمونم هست اینه که ایراد میگیره به ما، میگه شما چرا به جایی که بگین یا خدا میگین یا علی، چرا به جایی که بگین یا خدا میگین یا حسین، چرا به جایی که بگین یا خدا میگین یا زهرا، شما بیشتر یا زهرا و یا خدا و یا علی میکنین تا یا خدا، بیشتر یا زهرا و یا علی و یا حسین و یا رضا و یا، ولی یه دفعه هم بگین یا خدا. خب من البته چون یه جایی بودم که دورم هم این مقدار شلوغ بود، به ایشون گفتم من نمیتونم همین الان اینجا جواب تو رو بدم، اما اگه خواستی بیا بشینیم صحبت کنیم. گفت همین الان یه چیزی میتونی؟ گفتم نمیتونم، ولی خلاصه یه چیزایی بهش گفتم. گفت من حتما میام، میخوام اینو بگم، همه این فکر رو میکنن، تنها اون نیست. من به این رفیقمونم گفتم که همه این فکر رو میکنن، فکر نکنی فامیل تو این فکر رو میکنه، همه این ایرادو به ما میگیرن، میگن در خونه خدا رو رها کردین اومدین در خونه امام حسین، خدا که بالاتر از امام حسینه، ولی نمیدونن که اون چارچوب در و خود در خود اینا هستن. تو بخوای وارد بشی باید از این در وارد بشی. علی باب است. این که میفرماید انا مدینة العلم و علیون باباها، علم یعنی همون خدا رو شناختن، وجود شناختن، علم ریاضیات که نمیگه که. من معرفت الله هم و هر کس میخواد به معرفت الله برسه باید دست به دامن من پیغمبر بشه، و هر کس میخواد دست به دامن من پیغمبر بشه باید دستشو علی بیاره به دامن من بچسبونه. انا مدینة العلم و علیون باباها، علی اون دره. ما پس حق داریم بگیم یا علی، دست ما رو به او بگیره. یک امام هادی علیه السلام که ایام شهادتش رو میگذرونیم، این امام مظلوم یه چیزی گفته که ثابت میکنه این ادعای ما رو. ان الله جعل قلوب الائمه، خدا قلب امام، ما 12 امام رو، ما 14 معصوم رو قرار داده مکان خودش، وارد میشه توی قلب ما و چی؟ موردن لارادته و اذا شاء الله شیئا شاء، هر چی او اراده کنه اراده از وجود ما خارج میشه، اراده کنه جهان رو منهدم کنه ما باید این کار رو بکنیم. جهان تولد و مرگش دست ماست، چون خدا در قلب ماست، خدا توی اون قلب های اینها حاضر میشه. تو خیال میکنی شیعه روز، بابا بیاییم یاد بگیریم بفهمیم معنی این روزه ها چیه. حالا عرض میکنم این قلبی که خدا توشه چجوریه؟ تمام نعمت‌های عالم وارد قلب انسان کامل که علی و اولادش باشن میشه، از اونجا فیضش به هستی میرسه. علم میخوای باید از علی بگیری، نون میخوای رازق، نون میخوای باید از علی بگیری، آب میخوای، زن میخوای، خونه میخوای، سعادت میخوای، دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، خدایا در دنیا به من حسنه بده، در آخرت هم به من حسنه بده، و قنا عذاب النار و دور کن از عذاب جهنم، عذاب آتش، دور کننده از عذاب آتش همسر آقا امیرالمومنینه، حسنه هم خود امیرالمومنینه. یا رسول الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اونجا حسنه بده، اینجا هم حسنه بده. این حسنه چیه؟ پول، ثروت، پادشاهی، بهشت، جهنم، چیه؟ هیچ چیز به پایون نمیرسه. اون حسنه حب علیون حسنه، محبت علی اون حسنه که تو دنیا و آخرت به ما بده خدایا. هر کی داشت سعادتمند شد. آن کس که به دست جام دارد سلطانی جام تمام داره. این جام که محبت علی بگیرید دستمون، رسیدیم دیگه به همه جا، به همه چی رسید. به این انسان کامل خیر البریه میگن که اگر نباشه عالم تباه میشه. زمام تمام اسماء حق تو دست اوست، چون به او کون جامع و مظهر اسم جامع هم میگه. او شبیه خداست، به صورت خدا ظهور میکنه و اسم جامع الهیست. لقد کرمنا بنی آدم، کرمنا بنی آدم همینه، همون انسان کامله که خدا فرمود یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجل، همه عالم رو برای تو خلق کردم. یا علی، همه هستی رو برای تو خلق، مال تو. میخوای بمیرانی بمیران، میخوای منهدم کنی بکن، ستاره ها رو منهدم کن، کهکشان، مال خودته، برای تو خلق کردم یا علی. بعد میفرماید تو رو هم برای خودم خلق کردم، تو مال منی. در کتاب القطره هست یک شخصی به نام انوش نصرانی، اینو داره، اینو دیگه داره امام هادی علیه السلام که ایام شهادتشه داره به من و تو میگه. یک نصرانی به نام انوش که شخص ثروتمندی بوده، مسیحی بوده، این دو تا پسر خدا بهش میده، بعد میگه که میخوام این دوتا پسرامو ختنه کنم. حالا فک و فامیلش جمع میشن، با تو که مسلمون نیست، این مال مسلمون هاست. میگه توی این شهر، توی این شهر مسلمون کمه، من میخوام به عشق اون امامی که داره هدایت میکنه دین رو به دستور او عمل کنم. کیه اون؟ امام هادیه. میفرسته دنبال امام هادی، میگه یکی رو بیاید توی این مجلس ما حضور داشته باشه. ارمنی، مسیحی، همین الانشم اعتقادی که اونا به ائمه، مخصوصا به حضرت ابوالفضل و حضرت سید الشهدا دارن، مسلمونا کمتر دارن. مسیحی هست که بچه هاش خارج درس میخونن، آشورا به آشورا، تاسوعا به تاسوعا، غذا میگیره تو ظرفای مخصوص میذاره میفرسته اونور که بچه هاش بخورن و سفارش و میبرن اون طرف. مثلا 1000 نفر این غذا رو میخورن، میریزن تو یک عالم غذا، قاطی میکنن که به همه برسه، همه میخورن. اما ما مسلمان ها شاید به عقلمونم نرسه این کارو بکنیم. خلاصه امام هادی میاد اونجا و چه احترامی میکنن، میاد به پابوس امام هادی، بعد به امام هادی میگه بیا روی فرشای خونه من راه برو. ما از امام زمان روایت داریم که ایشون میفرماید ما ائمه روی فرشای شماها راه میریم، خیال نکنید ما شما رو به خودتون واگذار کردیم، ما توی اتاقای شما میایم و روی فرشاتون راه میریم، همین ها رو فرشای شما راه میریم. ما فکر میکنیم که نه، همون روزی که تو خونت یه مراسم گرفتی، یه 30 نفر 40 نفر 50 نفر میان، ممکنه توشون چند تا رو نشناسی، تو چه میدونی اونا کیه؟ توی کوچه های شما راه میریم. امام هادی میفرماید الحمدلله الذی جعل النصارا اعرف به حق نام المسلمین، خدا رو سپاسگزاریم که مسیحی ها بهتر از مسلمان ها به ما معرفت دارن. نحن نتبرک به دعاء الائمه، میگه که من میخوام این بچه هامو به دعای شما ائمه تبرک کنم، دعا کنید. ما رو. و امام هادی میفرماید که حالا یه پیشگویی میکنه، یکی از بچه ها چند روز دیگه فوت میکنن، اما یکیش میمونه، اون مسلمون بزرگی میشه و بزرگم میشه، اون مسلمون هم میشه. این انسان کامل تولد و مرگ نداره، مثل خدا میمونه، نه تولد داره نه مرگ. فرق ما با غیر شیعه ها این نیست که اونا 4 خلیفه رو قبول دارن ما 12 تا، فرق ما این نیست. که حرف ما با غیر شیعه این نیست که بگیم اونا بدن مال ما خوب. حرف ما با اهل تسنن غیر شیعه در اسلام، چه در اسلام چه در تمام ادیان جهان، این نیست که دین شما چون بودا پیغمبرشه چون... نه، ما میگیم بچرخیم تو عالم ببینیم انسان کامل کیه، همه اون بیاییم ازش تبعیت کنیم، مطالعه کنیم روی زندگی دنیایی اونها. ما دنبال انسان کاملی. ما اگر میگیم علی، بر این که اعتقادمون بر این است که انسان کامل است، به روایت خود اونها، ما دعوایی نداریم با اهل تسنن. ما میگیم اگر ما گریه میکنیم برای این انسان کامل، برای از دست دادن این انسان کامل داریم گریه میکنیم. دلیل گریه ما اینه، ما یه انسان کامل رو خدا خلق کرده واسطه فیض و نعمتهای خودش بر عالم، ما میگیم که این اومده به صورت من و تو متجلی شده رو زمین، بعد ما میگیم تولد. کدوم تولد؟ امام هادی 8 ساله بوده امام شده، به امامت رسیده، از اولم امام بوده، ولی تا 10 یا 11 نمیتونه بیاد. تا 9 نره 10 نمیتونه بیاد. امام هادی امامه، چرا 8 سالگی؟ میخوان به ما بگن اینا بچه و بزرگ ندارن، اینا کوچیک و بزرگ و پیر و جوون ندارن، اینا واسطه فیضن، حتی اون موقع که تو نمیبینیشون دارن اونا فیض به تو میرسونن. ما حرفمون اینه. جریری طبری تو دلائل الائمه از عمار بن زید میگه که عمار اومد خدمت خودش، میگه عمار میگه من رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، اینقدر قدرت معرفتی امام حسین احاطه کرده همه جهان رو که مردم کمتر به ائمه دیگه میرسن، اینقدر تحت الشعاع قرار داده این خون امام حسین که ما امام هادی رو نمیتونیم دنبالش بریم بشناسیم، در حالی که امام هادی با امام حسین هیچ فرقی نداره، به همون مظلومی، به همون نورانیت، کلهم نورون واحده. اما این احاطه امام حسین بر دلها که خودشون قرار دادن، بین خودشون 12 14 نفر به قول معروف نشستن، یکی رو انتخاب کردن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، گفتن آقا تو ما 14 نفر یه نفر باید این سرنوشت رو داشته باشه، اینجوری بره، اینجوری بیاد، اینجوری کشته بشه. امام حسین توی اینها در اومد، گفتش که به امام هادی عرض کردم این هوادارات یه چیزایی راجع به شما میگن برات خوب نیست، مثلا بگید نگن اینا. فرمود چی میگن؟ گفت نمیم، میگن شما رو آب را میری، نمیدونم به آسمون میری فلان. بعد حالا ایشون فرموده باشن که این کارها رو که محبین ما انجام میدن. بعد میگه همونجا که نشسته بود دیدم به آسمان رفت، این جری عمار زید میگه دیدم به آسمان رفت و بعد پس از چند لحظه برگشت. میگه دیدم تو دستش یه پرنده طلایی رنگه که دو گوشواره از گوشهاش آویزونه، یک دوری هم توی روی منقارش نوکش. بعد فرمود هازا طیر من الطیور الجنه، این یکی از پرندگان بهشتی است. من میخوام اینو بگم، اگر انسان کامل احاطه بر هستی داره، احاطه بر دوزخ و بهشت و برزخ داره، اگر همه اینها در دست انسان کامله، اصلا ما نباید از این موضوع تعجب کنیم. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. خدا این قدرت رو به او داده، خدا در قلب او جای گرفته و این قدرت رو به او داده تا او بهشت و جهنم در اختیارش باشه. اینه که ما جای دوری نرفتیم. اینایی که میگن چرا در خونه خدا رو ول کردین، در خونه امام حسین میرین، در خونه علی میرین، در خونه حضرت زهرا میرین، چون همه هستی رو خدا به اینا سپرده. تو بخوای نخست وزیر رو ببینی، اول باید 20 تا اتاق این ورتر آدما رو ببینی تا بری برسی به اون. بخوای رئیس جمهور رو ببینی، 30 تا مشاورش رو باید ببینی. ما میخوایم خدا رو ببینیم، نباید یه واسطه باشه. قطب راوندی در خرائج از ابن ابوی منصور میگه که تو شهر، میخوام اینا رو آوردم که ما مسلمانای ذره خجالت بکشیم. ربیعه یا ربعه یه کاتب نویسنده مسیحی بود به نام یوسف ابن یعقوب. ابن ابی منصور میگه این دوست پدر من بود. دقت کنید، میگه یه روز این اومد خونه ما و گفتش که متوکل لعنت الله علیه که امام هادی رو هم به شهادت رسوند، متوکل منو خواسته به پدرم گفت، گفت میخوام برم سامرا اونجا پلو متوکل، من میدونم متوکل منو خواسته، جونم در خطره، از تو قصر اون هر کی زنده بیاد بیرون شانس آورده، چه کنم چه خاکی به سرم بکنم. بعد میگه خب خودت فکر نکردی ببین یه مسیحی چی میگه؟ میگه چرا، 100 دینار نذر امام هادی کردم که از اون شر بزرگ نجات پیدا کنم. امروز که روز شاید روز سوم و ختم امام هادی باشه، تو این مجلس که مجلسی است نورانی برای حضرت صاحب الزمان، متوسل بشیم به امام هادی. این امام 8 ساله میگه 100 دینار نذر او کردم، خلاصه اگر نجات پیدا کنم. میگه خیلی خوب، خوب کاری کردی، برو نجات پیدا میکنی. میگه رفتم سامرا، اونجا خواستم برم خونه امام هادی، ترسیدم تالام سامرا نرفتم، مردم سامرا رو نمیشناسم، نمیدونم کی شیعه است، کی غیر شیعه، کی دوست امام هادیه، کی دشمن امام هادی. خلاصه این که ترسیدم از مردم بپرسم. ببینید اینجوری باید باشیم در رابطه با ائمه، هر کس غیر از این باشه باخته. دقت کنین، بابا میخوای در خونه امام حسین بیای، اینجوری بیا. چقدر من اینو بگم، هی نگو اومدم دیدم فلانی این حرفو میزد، اومدم دیدم فلانی این کارو میکرد، اومدم دیدم به من بی احترامی کردن، اومدم ول کن، بیا اینجا عزاداری تو کن برو. حتی اگه دیدی یکی داره شرابم میخوره، نگو چون در اینجا بیا اونو اصلاح کن، نه یا نگو دیگه نمیرم اونجا. گفت یه فکری کردم، سوار الاغم شدم، افسارش هم انداختم رو گردنش. ببینید عقیده رو، گفتم این هر جا بره اونجا امام هادیه. میگه یه دونه هم زدم روی این کفل الاغ، را افتاد، رفت و رفت و تو این کوچه پس کوچه های سامرا رفت در یه خونه ایستاد، ایستاد هر چه زدم بهش حرکت نکرد، حرکت نکرد. و بعد دیدم که یه کسی از اونجا رد میشه، دلو زدم به دریا. گفتم آقا اینجا منزل کیه؟ اون شخص گفت منزل آقا امام هادیه. میگه شروع کردم گریه کردن که ما از این حیوان در ولی شناسی کمتری، از یه حیوان در ولی شناسی ما کمتری. یه صلوات بفرستین. میگه در رو زدم یه غلامی، یه نوکری، یه چیزی اومد دم در و گفتش که تو پسر یعقوبی؟ بله من پسر یعقوبم. میگه از اینجا گفتم که این غلامی که اصلا من ندیده بود، من مال این شهر نیستم اصلا، این معلومه که این امام برحق. بعد گفت اون 100 دیناری که تو آستین قایم کردی لایه یه دونه کاغذ اونو بده من. گفتم اینم علامت سوم. اون حیوان اومد جلوی در خونه امام، این اسمم رو گفت، اینجا هم 100 دینار رو گفت و 100 دینار رو گرفت و گفت حالا بیا تو. گفت رفتم خدمت آقا امام هادی. بعد او به من گفت برو، او هیچ کاریت نمیتونه بکنه. بعد میگه من با شک میخواستم برم. گفتم ما ارمنی هستیم، مسیحی هستیم، اینا مسلمونه، اینا به ما که محل نمیذارن که، نکنه مثلا برم اونجا منو بکشه. یه لحظه تو دلم این گذشت، میگه صدام کرد بیا اینجا ابن یعقوب، بیا اینجا. میگه برگشتم فرمود یا یوسف ان اقوامن از امون ان ولایتنا لا تنفع و امثالکم. بعضی از مردم خیال میکنند که ولایت ما به اونا نمیرسه، خیال میکنند که ولایت ما به اونا نمیرسه چون اونا مسلمون نیستن. اما کذبو، دروغ میگن. انها تنفع و امثالکم، ولایت ما به آدمایی مثل شما، به هر کسی به ما متوسل بشه ولایت ما به اونها میرسه. ما ولایتمون ولایت عامه، محبتمون عامه، ما مخصوص مسلمان ها، مخصوص شیعه ها نیستیم. هر کس در این خونه بیاد در بزنه ما در رو باز میکنیم. میگفت رفتم اونجا و متوکل ملعون خیلی با من مهربونی کرد. بعد فهمیدم که میخواسته منو بکشه. بعدم حرکت کردم و اومدم. اینه که ولی، این ولیه، احاطه داره. امام هادی و امیر المومنین و امام زمان و کلهم نورون واحد. یه صلوات بفرستیم. ان الله جعل قلوب الائمه، اونا تو قلب خدا، تو قلب ائمه جای داره و از اونجا فیض به همه، از قلب اینها فیض به عالم میرسه. شیعه اگر اشک میریزه، اگر گریه میکنه، خب خیلی ادیان نمیدونن، اقوام دیگه نمیدونن. شیعه هایی هستن که به ما میگن چرا شما گریه میکنید انقدر؟ نمیدونیم. ما برای اون قلبی که جایگاه خداست و نیزه توش میزنن گریه میکنیم. ما میبینیم فیض از همه گرفته شد. ما اونها رو واسطه فیض خدا میدونیم، برای همین اگر سنگشون بزنن ما ناراحت میشیم. اینا واسطه فیض خداونده. ما اونها رو واسطه نعمت و سعادت خودمون میدونیم، نه ما واسطه نعمت و سعادت همه اصلی. حبل الله هنونو شما این حبل رو میخواید قیچی کنید و پاره کنید. اینه که ما گریم کنیم. جواب ساده است. ما دعوامون با اهل تسنن سر این نیست که شما چهار تا ما دوازده تا شما چرا، ما سر این دعوا نداریم. ما سر این دعوا داریم که انسان کامل ببینید کیه، برید از او اطاعت کنید، از او تبعیت کنید. ما دعوامون سر انسان کامله. ما دعوامون سر اینه که چرا انسان کامل رو به جایی که بیاین دست به چادرش بندازین و نجات خودتون رو از او بخواید، او رو توی کوچه میغلطونید روی زمین؟ ما دعوامون سر اینه، ما دعوامون سر اینه که ما آرزوی سادات که اولادشون هستن بهتر میتونن، آرزوی دیدن روی ماه حضرت زهرا سلام الله علیها رو داریم. شما توی اون صورت سیلی میزنید. ما دعوامون سر اینه، ما دعوامون سر اینه. شما باعث شدید که روز قیامت خانوم وقتی میاد میگن غضو ابصاره کن، چشمتون رو ببندید. باید ما چشممون رو ببندیم که خانوم رو نبینی. لعنت کنه خدا شما، شما باعث شدید، شما باعث شدید که او رو از ما شیعه ها که هیچ از شوهرش علی بپوشونه، شما باعث شد. ما دعوامون سر اینه که اون چادر میتونست عالم این رو نجات بده. میگه دیدم آقا امام حسن داره چادر خاکاشو میتکنه که یه موقع علی نبینه، بابام یهو نبینه، بابام تا در خونه خاکا رو میتکون تمیز میکرد که بابام یه وقت نبینه. نگفت. بعضی از بزرگان، استاد ما، اساتید ما میفرمودند که نگفت امام حسن به عالم چی گذشت در کوچه. نمیگه، سره، به کسی نگفت، این سر مکتوم مون، به کسی نگفت. ما میگیم چرا اینجوری کردی؟ ما میگیم چیزی رو که ما به دنبالشیم که نجات ازش پیدا کنیم. شما با امام حسین چه کردید؟ با پسر این خانوم چه کردید؟ با دخترش چه کردید؟ شما چی کار کردین که وقتی خانوم وارد مدینه شد همه زنا چادراشون رو برداشتن از سرشون؟ شما چی کار کردید؟ چی کار کردین با این واسطه های وجود؟ چی کار کردین با این اسم الله؟ چی کار کردین با این ید الله، با عین الله، با اذن الله؟ عین الله حضرت زهرا، عین الله شما چنون زدین که چشمش خونه علی رو پیدا نکرد؟ ما دعوامون سر ایناست، سر یه دونه و دوتا و چهارتا نیست. چرا شما چهارتا، چرا ما دوازده تا؟ ما دعوامون سر اینه که سه امام معصوم تو کربلا بودن. لالا سه امام معصوم در کربلا حضور داشتن. شما چه کردید با خیمه های اینا جلوی چشم اینها؟ ما دعوامون سر اینه، دعوامون سر اینه که امام هادی رو هم همونجور همشون به یک نوش به شهادت رسیدن، منتها شهادت حضرت سید الشهدا تحت شعاع قرار داد همه